پاسخ به تاریخ، نوشته محمد رضا پهلوی. توسعه جنگل‌ها و مراتع. اکنون به دو اصل دیگر انقلاب اجتماعی و ملی ایران می‌پردازیم. یکی ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و دیگری ملی شدن منابع آب. هر دوی این اصول با سنت‌های کهن ملی و مذهبی ایرانیان و ضرورت‌های کنونی بسط و توسعه اقتصاد کشور هماهنگی تام و تمام داشت. متأسفانه مساحت جنگل‌های ایران چندان زیاد نیست. بر روی هم 3,400,000 هکتار جنگل در دامنه‌های شمالی کوه‌های البرز و استان‌های ساحلی دریای خزر وجود دارد و تا 3,000,000 هکتار دیگر به طور پراکنده در سایر نقاط کشور، و از این مجموع فقط 1.3 میلیون هکتار از لحاظ صنعتی قابل بهره برداری است و مابقی بر اثر حوادث و فقدان نگهداری صحیح در گذشته نمیتواند به فوریت مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس اسناد و مدارک موجود، ایران از عهد عتیق تا اوائل قرن 18 دارای جنگل‌های متعدد و متنوع بود. مساحت جنگل‌های موجود در داخل سرحدات کنونی ایران در زمان هخامنشیان به بیش از 16,000,000 هکتار می رسید. انهدام جنگل‌های ایران از زمان حمله مغول آغاز گشت و مخصوصاً در 3 قرن اخیر و اوائل قرن 20 به حد اعلای خود رسید. میان سالهای 1903 تا 1913 تقریباً 130,000 تن زغال چوب از قطع اشجار جنگلی ایران استحصال گردید که بیش از 33,000 تن آن به خارج صادر شد. در طول تاریخ جنگل‌های ایران تحت نظام مالکیت شخصی نبود و طبق اصول اسلامی نیز شطها، رودخانه‌ها و جنگل‌ها و مراتع و دریاچه‌ها و مرداب‌ها قابلیت تملک خصوصی و فردی نداشته، متعلق به عامه مردم است. در دوران خانخانی و ضعف قدرت مرکزی، بزرگ مالکان و صاحبان قدرت و نفوذ به تدریج بخش مهمی از جنگل‌ها و مراتع کشور را به مالکیت خود درآوردند و به نحوی غیر عقلانی مورد بهره برداری قرار دادند و تخریب و انهدام آنها را باعث شدند. در نتیجه قسمتی مهم از جنگل‌های ایران از میان رفت و در مناطق مرکزی صحرا توسعه و گسترش فراوان یافت. من در سال 1342 یادآور شدم که جنگل ثروتی است طبیعی و ملی که در پیدایش و گسترش آن دست بشر دخالت نداشته و بنابراین حاصل کار و کوشش شخص یا اشخاص معینی نمیتواند باشد، بلکه طبیعت آن را به ما ارزانی داشته تا همگان از مواهبش بهره‌مند شوند. طبیعتاً این بیان من بر مراتع نیز شمول داشت. مساحت مراتع ایران به 18,000,000 هکتار می رسید که حدود 8,000,000 آن مراتع معمولی و 10,000,000 هکتار آن بیشه‌زار و یا کم و بیش مشجر بود. این مراتع برای تغذیه نیمی از دامهای کشور کافی بود و نه بیشتر. به همین سبب دامهای ایران نحیف بودند و از غذای کافی برخوردار نمی شدند و کمبود مرتع سوء استفاده های زیادی را سبب می شد. تصویب نامه قانونی اجرای اصل ملی کردن جنگل ها و مراتع در بهمن 1341 قطعیت یافت و از آن پس همه جنگل ها و مرتع های ایران به صورت ثروتی ملی متعلق به همه ایرانیان درآمد و ترتیبی برای پرداخت غرامت معقولی به مالکان خصوصی داده شد. حفاظت، بهره برداری و توسعه جنگل‌های کشور به سازمان جنگلبانی محول شد. برای تجدید و احیای جنگل‌ها هر گونه تردد غیر مجاز و بهره برداری در قسمت مهمی از جنگل‌های کشور ممنوع گردید و به شرکت ملی نفت ایران مأموریت داده شد که مراکز متعدد توزیع مواد نفتی در سطح روستاها و نقاط دورافتاده کشور به وجود آورد تا نیاز مردم به مصرف زغال چوب از میان برود. در طی این مدت 9 میلیون اصل درخت در 26 نقطه کشور کاشته شد و 28 هزار هکتار کمربند سبز در اطراف شهرهای بزرگ و یا حاشیه راه‌های اصلی کشور احداث گردید و چندین جنگل بزرگ به صورت پارک جنگلی ملی درآمد. به علاوه در مساحتی برابر 800 هزار هکتار نهال‌ها و بوته‌های مخصوص برای جلوگیری از پیشرفت شن در سهاری مرکزی ایران کاشته شد. در زمینه مراتع مقررات خاصی برای استفاده دامداران از آنها وضع گردید و حقوق و امتیاز بزرگ مالکان سابق بر این اراضی ملغا شد و وزارت کشاورزی مأموریت یافت برنامه خاصی برای توسعه و بهره برداری مراتع ملی به مرحله اجرا درآورد. تلاش ملی برای تأمین آب. در سال 1347 اصل ملی شدن منابع آب‌های تحت الارضی و سطح الارضی در سرتاسر کشور به تصویب رسید. تصویب این اصل هم بر سنت‌های ملی دیرین ایرانی که به زمان هخامنشیان می‌رسید استوار بود و هم بر تعالیم دین اسلام. متأسفانه ایران در طول تاریخ خود همواره با کمبود آب مواجه بوده است، تا آنجا که داریوش بزرگ دعا می کرد که اهورامزدا ایران را از خطر دشمن، دروغ و خشکسالی محفوظ نگاه دارد. در حالی که متوسط میزان سالیانه بارندگی در جهان 860 میلیمتر است، این رقم در ایران از 231 میلیمتر تجاوز نمی کند. مجموع منابع آب ایران به نسبت بارندگی مطلوب و یا خشکسالی بین 280 تا 520 میلیارد متر مکعب متغیر و به طور متوسط برابر 378 میلیارد متر مکعب است. از این مجموع در حدود 73% به جنگل‌ها، مراتع، اراضی غیر مزروعی و یا دیم اختصاص می‌یابد و یا به دریاچه‌ها و دریاها می‌ریزد. در حدود 27%، یعنی به طور متوسط تقریباً 103 میلیارد متر مکعب از طریق رودخانه ها و چشمه‌سار ها در دسترس و قابل استفاده است. در سال 1346 حدود 66.8 میلیون متر مکعب برای تأمین نیازهای شهری و صنعتی و کشاورزی ایران کفایت داشت که از این رقم 26.2 میلیارد متر مکعب آن فقط به مصرف زراعت می رسید. این ارقام به خوبی نشان می دهد که اگر فقط یک سال کمبود باران در کشور باشد چه مشکلی پدید می آید و اگر خشکسالی تکرار شود چه فاجعه است. همچنین افزایش سریع نفوس، توسعه شرکت ها، گسترش صنایع ذوب آهن فلزات، پتروشیمی، تولید برق و ارتقای میزان مصرف ضرورت و وجوب اتخاذ و اجرای یک سیاست جامع و درونگر تأمین و توسعه منابع آب و جلوگیری از اتلاف آن را بر همگان روشن ساخته و می سازد. قبل از سال 1342 5 سد بزرگ و کوچک در کشور ما ساخته شده بود. پس از این تاریخ 8 سد بزرگ بر این رقم افزوده شد که مجموعاً ظرفیت دریاچه های زیر این سدها بر 13 میلیارد متر مکعب بالغ گردید و امکان آبیاری 800 هزار هکتار اراضی مزروعی از جمله 400 هزار هکتار اراضی جدید را تأمین نمود. ظرفیت نصب شده تولید برق این سدها به 1084 مگاوات بالغ گردید. هنگامی که من ناگزیر از ترک ایران شدم، 5 سد بزرگ دیگر در دسترس ساختمان بود که تنها یکی از آنها، یعنی سد رضاشاه کبیر بر روی رودخانه کارون، می تواند 150 هزار هکتار اراضی جدید زراعی را مشروب و 1000 مگاوات برق تولید نماید. با ساختمان دو سد دیگر بر رودخانه کارون که در دست بررسی بود، میزان تولید برق در این مجموع به 3000 مگاوات بالغ می‌گردید. به علاوه مطالعاتی برای استفاده از آب‌های زیرزمینی این منطقه آغاز شده بود. طرح دیگری که در زمینه تأمین منابع آب در دست انجام و اتمام بود، مرکز شیرین کردن آب دریا در ساحل خلیج پارس بود که می‌بایست به مدد نیروی برق حاصل از نیروگاه‌های اتمی تحقق یابد. قرار بود آب حاصل از این طرح هم به مصارف شهری و خانگی و رفع کمبودهای موجود در شهرها و روستاهای سواحل جنوبی کشور برسد و هم به مصرف صنعتی و کشاورزی. هدف نهایی و طویل مدت ما این بود که سطح اراضی زیر کشت را از 2.7 میلیون هکتار به 15 میلیون هکتار برسانیم و برای نیل به این منظور لازم بود که هم نیرو و هم آب کافی در اختیار باشد. تولید نیروی برق ایران در سال 1342 تا 1357 از 2.388 میلیون کیلووات ساعت به بیش از 20 میلیارد کیلووات ساعت و ظرفیت نصب شده مراکز تولید برق از 850 مگاوات به 7500 مگاوات رسید و قرار بود که در سالهای 1359 و 1360 2400 مگاوات تولید برق از نیروگاه‌های اتمی نیز به این رقم اضافه شود. برنامه نهایی ما آن بود که طی 20 سال آینده 25000 مگاوات برق اتمی تولید کنیم. ملاحظه می‌شود ارزش اتهاماتی که در زمینه عدم توجه کافی به کشاورزی نسبت به سیاست من وارد آمد تا چه اندازه بود. در کشوری که با کمبود آب مواجه است، لازم آن بود که ابتدا سرمایه گذاری های سنگین و عمده در این قسمت انجام شود و آنچه در توان بود انجام شد.
فصل چهارم، انقلاب سفید و کارگران. بر اثر انقلاب شاه و ملت، 2.5 میلیون خانوار ایرانی، یعنی حدود 12 میلیون نفر، مالک اراضی مزروعی خود شدند. اگر چون این تحولی خوشایند بزرگ مالکان روحانی و غیر روحانی نبود و نیست، تعجب نباید کرد. اصل دیگر سیاست ما تأکید و تکیه بر توسعه سریع صنایع کشور بود. من نمی توانستم که یک آن از خاطر ببرم که با توجه به آهنگ افزایش نفوس در ایران، تعداد جمعیت کشور در سال 1370 از 50 میلیون نفر تجاوز خواهد کرد و برای اینان باید منبع درآمد و اشتغال فراهم کرد. جمعیت تهران در سال 1335 برابر با 1.700.000 نفر و در سال 1357 معادل 4.5 میلیون نفر بود. جمعیت اصفهان در سال 1335 برابر با 255.000 و در سال 1357 معادل 1 میلیون نفر بود. جمعیت تبریز در سال 1335 برابر با 300.000 نفر و در سال 1357 معادل 900.000 نفر بود. جمعیت مشهد در سال 1335 برابر با 250.000 نفر و در سال 1357 معادل با 950.000 نفر بود. جمعیت شیراز در سال 1335 برابر با 171.000 نفر و در سال 1357 معادل با 750.000 نفر بود. البته پدیده شهرگرایی منحصر و مختص به ایران نیست، اما نمی توانستیم از توجه به آن در کشور خود غافل باشیم و پیچیدگی آن را به دست فراموشی بسپاریم. تأمین مسکن برای کارگران. تأمین مسکن یکی از اولویت‌های اصلی سیاست ملی ما بود. برای نیل به این منظور می بایست که به اصلاحات عمده شهری، ایجاد شهرهای جدید، اصلاح محلات قدیمی شهرهای موجود و به خصوص جلوگیری از معاملات سودگرانه اراضی بپردازیم. برای مبارزه با این معاملات سودگرانه و جلوگیری از افزایش سرسام‌آور قیمت زمین، اصل 18 انقلاب اعلام شد. اعلام این اصل در سال 1356 صورت گرفت، ولی قبل از آن نیز از توجه به این مطلب غافل نبودیم. مؤثرترین راه جلوگیری از سوء استفاده ها این بود که دولت رأساً به احداث و ساختمان مسکن برای نیازمندان بپردازد. هم یک برنامه ملی طویل المدت ضرورت داشت و هم یک برنامه فوری و سریع که نیازهای عاجل را برآورد. یکی دیگر از مبانی سیاست مسکن، تأمین شرایط مطلوب و تشویق‌آمیز برای سرمایه‌گذاری خصوصی در زمینه مسکن بود. به همین منظور بود که شرکت‌های متعدد پسنداز و وام مسکن تشکیل شد. امکانات بانک رهنی ایران افزایش یافت. بانک ساختمان و صندوق سرمایه‌گذاری بانک‌های ایران در برنامه‌های خانه‌سازی بنیان گرفت. و بالاخره برنامه وسیعی برای ایجاد و تشویق و گسترش تعاونی‌های مسکن تدوین گشت. طبق آمار موجود، وزارت آبادانی و مسکن به تنهایی تا پایان سال 1357 31,000 واحد مسکونی، خانه‌های سازمانی، خانه‌های ارزان قیمت، خانه‌های کارگری ساخته و تحویل داده و احداث نزدیک به 40,000 واحد مسکونی دیگر را آغاز کرده بود. به علاوه 2056 طرح شهرسازی و عمرانی در شهرها و 6892 طرح عمرانی و نوسازی در روستاها به انجام رسیده بود. چون این مقرر بود که هر واحد بزرگ صنعتی، هر مؤسسه اقتصادی ملی با کمک دولت و استفاده از اراضی ملی بتواند به خانه‌سازی برای کارگران و کارمندان خود بپردازد و این خانه‌ها هر چه ممکن است به محل کار نزدیک باشد تا از رفت و آمد و اتلاف و بروز مشکل عبور و مرور جلوگیری شود. در این مدت 2115 طرح رفاهی و فرهنگی برای جوانان نیز به انجام رسید که مشتمل بود بر ساختمان مدارس و دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و مراکز ورزشی و تفریحی، اردوگاه‌های تابستانی و امثال آنها. همچنین اجرای 879 طرح دیگر در حال پیشرفت بود. البته باید به این طرح‌ها مجموع فعالیت‌های عمرانی و بهسازی سپاه ترویج آبادانی در سطح روستاها و حتی شهرهای کوچک کشورمان افزوده شود. به منظور کمک به تأمین مسکن 12 میلیون متر مربع زمین در اختیار شرکت‌های تعاونی مسکن گذاشته شد و طی مدت 10 سال 544,000 نفر از وام‌های طویل المدت ساختمان و یا خرید مسکن استفاده کردند که مجموع این وام‌ها به رقم 103 میلیارد ریال بالغ گردید. با تمام این تفاصیل باید قبول کنیم که برنامه تأمین مسکن برای کارگران از نقاط ضعف سیاست ما محسوب می‌شد، چرا که با تمام کوشش‌هایی که انجام گرفت، موادی مثل سیمان و آجر و امکانات کافی برای نیل به همه برنامه‌ها و هدف‌های خود در اختیار نداشتیم. تأمین بهداشت و سلامت کارگران، شمول بیمه‌های اجتماعی بر همه کارگران یکی دیگر از هدف‌های عمده کشور محسوب می‌شد. ایران در این زمینه نیم قرن از کشورهای دیگر عقب بود و من می‌بایست که این تأخیر را سریعاً جبران کنم. اصل 16 انقلاب به تأمین خدمات پزشکی و درمانی جهت زنان باردار و نوزادان اختصاص یافت که مجموعاً هر سال حدود 100,000 تن از مزایای این اصل بهره‌مند می‌شدند. اعلام و تصویب و اجرای این اصل گامی دیگر در راه تحقق طب ملی و تأمین موجبات و وسایل درمان برای همگان بود. به همراه اعلام این اصل، اجرای برنامه وسیعی در زمینه پیشگیری بیماری‌های ساری و انجام تلحیقات ضروری و بهسازی و پاکسازی محیط زیست آغاز گردید. تصمیم بر آن بود که برای هر یک از شهروندان دفترچه درمانی خاصی تهیه گردد که در آن همه سوابق و اطلاعات مربوط به سلامت وی مندرج باشد و به این ترتیب کار تلقیح و دریابی بیماری‌ها و درمان آن تسهیل گردد. من همواره کوشش برای تأمین بهداشت عمومی و گسترش خدمات درمانی را از هدف‌های مقدم و اصلی دولت‌ها تلقی می‌کردم. گرچه خوانندگان ایرانی این سطور غالباً با اسامی و مشخصات سازمان‌هایی که ذکر می‌کنم آشنا هستند، معذالک یادآوری نام آنها را به منظور تجلیل از خدماتشان ضروری می‌دانم. نخست شیر و خورشید سرخ ایران که قدیمی‌ترین سازمان خدمات درمانی و بهداشتی و امداد کشور ما محسوب می شود. دیگر سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنگاه حمایت مادران و نوزادان و بنیاد پهلوی. هر سه این سازمان ها در زمینه درمان، مبارزه با بیماری های همگیر، گسترش خدمات بهداشتی، تأمین سلامت گروه های مختلف و اجتماعی، خدمات امدادی، بهسازی و نوسازی محیط زیست، خدمات وسیع و متنوعی را به عهده داشتند. مؤسسات دیگری که هر یک به نوبه خود در کار بهداشت و درمان فعالیت داشته و به اجرای برنامه‌های دولت کمک و یا آنها را تکمیل می‌کردند، به قرار زیر هستند: جمعیت آموزشی و بهزیستی فرح پهلوی، بنیاد ملکه پهلوی، سازمان ملی حمایت از نابینایان و ناشنوایان، انجمن ملی حمایت کودکان، انجمن ملی مبارزه با جذام، انجمن ملی مبارزه با سرطان، سازمان ملی خون و غیره. کوشش‌های اجتماعی و انسانی شهبانو. بسیاری از سازمان‌هایی که به آنها اشاره کردم تحت ریاست عالیه شهبانو خدمت می‌کردند که با قلبی رئوف و کوششی بسیار به آنها می‌پرداخت. کافی است تنها به یک مورد اشاره کنیم. امروزه درمان جذام کاری عادی است، اما تجدید زندگی فعال جذامیان شفایافته و بازگشت آنان به اجتماع با مقاومت افراد و پیش‌داوری‌های مختلف روبرو می‌شود. برای پیروزی بر این مشکل، شهبانو راه حل خاصی ارائه دادند. برای جذامیان شفایافته، دهکده خاصی با برخورداری از همه تأسیسات اجتماعی و فرهنگی و رفاهی ساخته شد که در آن استقرار یافتند. جذابیت این دهکده چنان بود که روستاییان بسیار بدان روی آوردند و با بیماران فعلی یک جا به فعالیت پرداختند و کار ادغام خود به خود جامعه عمل پوشید. روزی که شهبانو برای بازدید به این دهکده رفتند، با استقبالی پرشور و هیجان مواجه گردیدند. تلاش مداوم شهبانو برای ارتقا و پیشرفت زنان ایرانی با موانع و مشکلاتی ناشی از سنت‌های قدیم و باورهای اجتماعی روبرو می‌شد که لازم آمد به تدریج در رفع آنها اقدام شود. اندک اندک در مناطق مختلف کشور کلاس‌های مختلط به وجود آمد. زنان پذیرفتند که پزشکان مرد به معاینه و مداوای آنان بپردازند. رفت و آمد پرستاران زن موتورسوار که برای انجام خدمات درمانی به روستاها می‌رفتند امری عادی شد. همه اینها انقلابی بزرگ در زندگی روستاها و شهرهای ایران بود. شهبانو ریاست عالیه انجمن ملی حمایت کودکان را به عهده داشتند. این انجمن با همکاری کارشناسان سازمان‌های بین‌المللی که بدانها وابسته بود، به اصلاح و تکمیل قوانین مربوط به کودکان توجه خاص مبذول داشت و همچنین بیمارستان‌ها، درمانگاه‌های تخصصی، شیرخوارگاه‌ها، اردوهای تابستانی برای کودکان در سراسر کشور تأسیس نمود. هدف همه سازمان‌های اجتماعی و درمانی که به ریاست عالیه شهبانو فعالیت می‌کردند، تکمیل و تسهیل کار در دستگاه‌های دولتی با استفاده از خدمات داوطلبانه و کمک‌های بخش خصوصی بود و در این زمینه توفیق بسیار به دست آوردند. مناسب است اشاره‌ای هم به بیمارستان قلب ملکه پهلوی بکنیم که به همت مادرم بنیاد یافت و از مجهزترین و بهترین بیمارستان‌های تخصصی در جهان به شمار می‌رفت. این مؤسسه که همه پزشکان آن ایرانی بودند، علاوه بر خدمات درمانی، وظیفه مهمی در آموزش تخصصی بیماری‌های قلب و عروق به عهده داشت. سیاست تأمین اجتماعی. اصل 17 انقلاب شاه و ملت به تأمین اجتماعی و گسترش و تعمیم آن به همه گروه‌های حرفه‌ای و اجتماعی اختصاص داشت. هدف قایی و نهایی سیاست ملی ما آن بود که همه افراد فعال جامعه در مقابل خطرات ناشی از حوادث، بیماری‌ها، ناتوانی‌های ناشی از کار بیمه شوند و نیز همه ایرانیان بتوانند از نوعی بیمه ایام پیری و سالخوردگی، یعنی بازنشستگی، بهره‌مند گردند. همچنین می‌بایست تدابیر و مقررات خاصی برای حمایت از نوجوانان خانواده‌های نوپا و نیز کودکان استثنایی در این مجموعه مقررات و نظامات ملحوظ و منظور گردد. باید صراحتاً بگویم که قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در کشور ما از مترقی‌ترین و کامل‌ترین قوانین جهانی در این زمینه به شمار می‌آمد. به عنوان مثال، در پیشرفته‌ترین ممالک حقوق بازنشستگی از 50 الی 60% حقوق تجاوز نمی‌کند حال آنکه این رقم در ایران در بعضی موارد حتی به 100% اصل حقوق میرسد و کوشش بر آن بود که میزان مقرری بازنشستگی از حد اقل مصوب حقوق و دستمزد کمتر نباشد و با نوسانهای شاخص هزینه زندگی منطبق گردد. مشارکت کارگران در سود خالص کارخانه ها. اصل چهارم انقلاب شاه و ملت، یعنی مشارکت کارگران در سود خالص کارخانه ها، در سال 1342 اعلام شد و به تصویب رسید. اجرای این اصل بر انعقاد الزامی قراردادهای دست جمعی کار نهاده بود که حتی الامکان بدون مداخله مستقیم دولت، کارگران و کارفرمایان بتوانند از طریق نمایندگان و اتحادیه‌های خود ترتیب مشارکت کارگران را در سود خالص واحدهای صنعتی و صرفه‌جویی‌های ناشی از کاهش ضایعات بدهند. فقط در سال 1356 تعداد 530 هزار تن از کارگران بخش خصوصی و بخش دولتی توانستند اضافه درآمدی معادل 12 میلیارد ریال از این ممر تحصیل نمایند که تقریباً برابر 1 تا 2 ماه دستمزد متعارف آنان بود. در طی 14 سال اجرای این اصل میزان کل دریافتی از این بابت 128 برابر شد. در این رهگذر بانک رفاه کارگران مأموریت یافت که با اعطای وام به کارگران ایجاد تعاونی‌های کارگران را تسهیل نماید. بر روی هم چندین میلیارد ریال در این زمینه پرداخت شد که از محل آن کارگران توانستند به خرید و یا تعمیر منازل و یا تهیه وسایل زندگی بهتر بپردازند. نرخ بهره وام‌های بانک در بعضی از موارد فقط 4%، یعنی بسیار باصرفه بود. بدین ترتیب همکاری واقعی و مؤثر کار و سرمایه در ایجاد و توسعه واحدهای بزرگ صنعتی و همبستگی و اشتراک منافع همه عوامل انسانی تولید کارگران، متخصصان فنی، مهندسان و مدیران از قوه به فعل پیوست. سه اصل عمده حاکم بر قوانین و مقررات کارگری ما عبارتند از 1. هر کارگر ایرانی دارای حق اشتغال و حق برخورداری از تأمین اجتماعی است و اگر کار خود را از دست بدهد و دچار بیکاری شود از بیمه بیکاری استفاده خواهد کرد. 2. حداقل دستمزد با توجه به نوسانات شاخص هزینه زندگی هر سال تعیین می شود. این حداقل با توجه به بخش‌های مختلف صنعت و موقع جغرافیایی واحدهای صنعتی معتبر است. طبقه بندی مشاغل به منظور تعیین عادلانه دستمزدها الزامی است. 3. بازده کار در تعیین میزان دستمزد مؤثر است. تأکید برای اجرای دقیق این اصل میبایست بهره‌وری کار را به تدریج افزایش دهد. همچنین کوشش ما بر آن بود که آموزش حرفه‌ای را در جوار فعالیت صنعتی هرچه بیشتر توسعه دهیم تا میزان مهارت و تخصص کارگران با توجه به نیازهای روزافزون کشور افزایش یابد. در این رهگذر توجه کامل به عمل آمد که در هر یک از مراکز استانها واحد بزرگی برای آموزش حرفه‌ای تأسیس شود که هم به تربیت کارگران جوان و آماده سازی آنان بپردازد و هم به تکمیل مهارت کارگران شاغل در حین خدمت. آنچه شنیدید روخوانی از کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی بود. این خوانش ادامه دارد.